سلام عرض میکنم به چشمانداز، خوش آمدید. اگر به قول کلودزویتس جنگ ادامه سیاست است با ابزارهای دیگر، یعنی در واقع ابزارهای جنگی، نوعی سیاست جنگی، ولی این سیاست در این حال به معنای فاصله گیری از دموکراسی یا سیاست دموکراتیک هم تلقی میشه که تنها ابزارش برای حل مناقشات، تعارضات، گفتگوی آزاد و عقلانیه. جنگی که بعد از 80 سال از نو در قلب اروپا با حمله پوتین به اوکراین از سر گرفته شده و معلوم نیست که شعله‌های آن تا کجا زبانه بکشند، تا کجا گویای فاصله گیری یا عقب نشینی دموکراسی یا سیاست‌های دموکراتیک در عرصه جهانیه. آیا میشه اون رو به تعبیر فروید نوعی ناخوشی در تمدن تلقی کرد؟ چگونه میشه بر جنگ و خشونت‌های آن غلبه کرد بیان که در دام منطقه اون افتاد و گرفتار شد؟ اینها و پرسش‌های دیگر موضوع گفتگوی امروز ماست با آقای کاظم کردوانی، سردبیر نشریه سپهر اندیشه و پژوهشگر مقیم آلمان. آقای کردوانی، ضمن تشکر از شرکت شما در این گفتگو، مایلم توضیحات شما رو در مورد پرسش‌هایی که چند لحظه پیش طرح کردم بشنوم.
درود بر شما، درود بر تمام کسانی که این برنامه شما رو می‌بینن در هر جای دنیا. شما با یه بحثی رو شروع کردید آقای اعتمادی، در واقع مسئله جنگ ادامه سیاست و اینکه خب این سیاست چرا ناکار آمد بوده که رسیده به جنگ. من فکر میکنم یه بخش، حالا برمیگردیم به تجاوز پوتین، همونطوری که منم فکر میکنم که در حقیقت بعد از زمان هیتلر چنین به اصطلاح اتفاقی در این مقیاس در اروپا نیفتاده. خب ما جنگ در عراق، به اصطلاح عراق و نمیدونم لیبی و اونجا رو داشتیم، ولی مثلا حتی مسئله یوگسلاوی موضوع خیلی خاصیه، به این صورت نبود. منتها اینه که یک کشور بزرگی به یک کشور کوچکی حمله بکنه و سرزمیناش رو بگیره، این بعد از زمان هیتلر نخستیم، یعنی فقط میشه با اون رویداد، به حمله هیتلر به لهستان. نه اینکه بخوام هیتلر و پوتین رو یکی بکنم علاوه اندیشه، ولی به هر جهت نگاه هم ببینید، حقیقت این است که جنگ ادامه سیاست، اما همونطوری که شما اشاره کردید، بیان کننده این هم است که خب سیاست شکست خورده که جنگ اتفاق افتاده. و چرا؟ من فکر میکنم خیلی فراتر از این ماجرایی که ما امروز شاهدش هستیم، جهان ما از 30 سال گذشته به این سو، یعنی بعد از فروپاشی شوروی و جهانی که به عجل به وجود آمد، حتی پیش از اون، واژه رو میخوام به کار ببرم که شاید خیلی خوشایند نیست برای چاره نیست برای بیانش، در حال بالا آوردن چیزیه، معلوم نیست اون چیز چیه. یعنی اگر شما با کمی اغماز مقایسه کنید وضعیت امروز ما رو با آنچه در پیش از جنگ اول جهانی بود، با آنچه پیش از جنگ دوم جهانی بود، خیلی شباهت ها میبینید به اون وضعیت، با یه تفاوت بزرگ که آدم ها به اصطلاح رهبران کشورها یه نوع عقل جمعی در اونها به وجود آمده و دست به جنگ نمیزنن و میدونن هر طرفی که دست به جنگ بزنه نابودی کله، بخصوص با مسئله سلاح اتمی اینا. ولی امروز کاری که پوتین کرده، میگم در واقع یک نوع بیماری، اون نقل قولی که شما از فروید آوردید اگر اشتباه نکنم، این بیماری، یعنی هنوز جهان از اون وضعیت پیشینش آمده بیرون، هنوز جا پیدا روشن نیست وضع جهان. در واقع همه به نوعی در حال یک نوع درگیری، یارکشی پیدا کردن و یه جوری تحمیل کردن خودشون در این صحنه جدید جهانی هستن که متاسفانه ما کارزارهای به مثلا اسباب مناسبی که میتونست یک نوع هم‌اندیشی میانه این کشورهای بزرگ و کشورهای کوچک فرق نمی‌کنه، ایجاد بشه که بشود یک نوع نظم نوین بر مبنای بسیار آرمان‌های انسانی هم شکل بگیره، ما هنوز اون ابزارهای لازم رو نداریم. هنوز در واقع جهان به صورت اساسی بر به اصطلاح روی منفعت‌های کشورهای بزرگ، قدرت‌های بزرگ و یارکشی‌های بزرگ در جهان داره می‌گرده. کشورهای کوچولو هم هستن که خب طبیعتاً همین سیاست رو ادامه میدن.
آقای کردوانی، خب می‌دانید که دوره پیش از سقوط اتحاد شوروی جهان قدرت‌های صاحب سلاح‌های اتمی به دو نیم تقسیم می‌شدند و اگر جنگ سرد حقیقتاً به جنگ گرم تبدیل نشد، علتش در واقع فقط این نبود که هر دو طرف دارای سلاح‌های بازدارنده اتمی بودند. یک دلیل دیگرش شاید این بود که این منازعه دست کم در عرصه ایدئولوژیک هم صورت می‌گرفت، یعنی درست یا غلط دو جهان خودشون رو نماینده دو جهانبینی متفاوت می‌دونستن، اگر نه متضاد، جهانبینی کمونیستی، جهانبینی در واقع کاپیتالیستی. با سقوط اتحاد شوروی در واقع این نزاع ایدئولوژیک نیز دلیل اصلی خودش رو از دست داد. اتحاد شوروی از میان رفت و چین به اصطلاح کمونیست در واقع امروز خودش نماینده وحشی ترین صورت سرمایه‌داریه که در خواب بنیانگذاران لیبرالیسم اقتصادی هم در سده‌های 18 و 19 نمی گنجید. شما فکر میکنید که این خلأ ایدئولوژیک تا کجا در واقع باعث وضعیت جنگی کنونیه و اون رو میتونه خطرناک بکنه و چگونه میشه در واقع جایگزینی برای او انتخاب در واقع انتخاب کرد؟
ببین، از نگاه جهانی اگر نگاه بکنید، ما به یه نوعی یک دستی در نوع به اصطلاح اداره کشورهای جهان میبینیم، یه دستی به این مفهوم که در همه این کشورها برجهت با همه تفاوت‌هایی که باید قائل بشیم، خب سرمایه‌داری حاکمه و به قول شما در چین یکی از الان یکی از هارترین نوع‌های سرمایه‌داری، در جای دیگه هم به شکل‌های مختلف و این هار بودن رو جاهای مختلف میشه دید. شما ببینید، ما امروز حقیقتش اینه که این ناروشنی وضعیت بین‌المللی یک بخشی مثلا به این برمیگرده که حتی از نگاه رابطه میان فرد و جمع، شما یک نوع قراردادهای اجتماعی مورد قبول در جهان متمدنی که وجود داشت حتی در سطح کشورهای بسیار پیشرفته اروپایی هم، امروز بسیاری از انسانها دیگه باور به اون قرارداد اجتماعی که میراث بزرگ بشریت بوده و جمع مطرح بوده در آن و منفعت جمعی مطرح بوده در این حالی که فردیت طرح بوده، اون وجود نداره. یعنی اینم یه واقعیتی است. الان یه جوری اگر شما نگاه بکنید، تمام یعنی بخش اعظم کشورهای جهان یه جوری در پی گرفتن یک سهمی در این جهان هستند و در گذشتم اگر ملاحظه بفرمایید، مثلا اردوگاه سوسیالیست درست هستی اردوگاه بود و یه ایدئولوژی بود و اینا، اما اون چی که مطرح بود در اون اردوگاه سوسیالیست در واقع منافع شوروی مطرح بود به عنوان پرولتاریای جهان، مرکز پرولتاریای جهان، نام وطن جهانی، نمیدونم هر چی که اسمشو بگذارید، در واقع یک سوم جهان در دست شوروی بود. امروز اون وضعیت به هم خورده و اگر شما به نطق سال 2007 پوتین به در کنفرانس امنیتی مونیخ رجوع بکنید، در اونجا خیلی چیزا حرف زده به نظر من. سخنرانی پوتین در سال 2007 در کنفرانس امنیتی مونیخ بسیار خیلی چیزا که امروز میگذره روشن میکنه. یعنی یک نوع در واقع افسوس از اون وضع، یعنی دوران شوروی رو و اون فروپاشی شوروی رو، یکی از بزرگترین و بدترین واقعه‌های تاریخ روسیه میدونه و اون دوران طلایی شوروی رو پایان یافته میبینه و مسئلهش اینه که دوباره برگرده به اون دوران گذشته روسیه، اینی که روسیه بالاخره باید جایی در جهان داشته باشه به عنوان یک کشور مهم. من فکر نمی کنم انسان عاقلی شک بکنه در این بحثی نیست. اما اینی که آمریکا یا ناتو هر کاری با روسیه بکنن یا نکنن، هاوانش رو کشور صلح دوست مثل اوکراین نمیتونه بده و نمیتونه پوتین بگه. یعنی این چیزی که شما میفرمایید درسته، یعنی اصلا مسئله دیگه، حالا در سابق اسمش حقیقتش مسئله ایدئولوژی، این ایدئولوژی در حد آدم ها مطرح بود، در حد مبارزان مطرح بود، در حد دولت ها، در واقع خود اون ایدئولوژی هم یه وسیله بود برای به دست آوردن منافع خیلی روسی، حتی توی روسیه، جای دیگه که مشخص بود آمریکا و اینا که خب معلوم بود دست به کودتا میزنن، همه کار هم میکنن. شما در همون دوره میبینید که شوروی به مجارستان حمله میکنه، شوروی به چکسلواکی حمله میکنه، در حقیقت در همون موقع هم یک نوع تقسیم کاری شده بود میان این کشورهایی که اتحادیه شوروی رو تشکیل میدادن، کشور شوروی را تشکیل میدادن، اینقدر پیشرفت نبودن. این که مثلا شما ببینید این جنایت هایی که در این کشورها که جدا شدن اتفاق میافته بعد از 70 سال سوسیالیسم نشون میده که خب چی بود در درون. در نتیجه من فکر میکنم امروز ما با یه واقعیت بسیار نابهنگامی بگیم که هست بیشک، اما ما در حالت یک دنیای آشوبی هستیم که هر کس سعی میکنه یک جایی برای خودش معین بکنه و سعی میکنه جای بیشتری رو برای خودش به دست بیاره و اون وسط اون چیزی که بسیار اصلا مطرح نیست در واقع آزادی دموکراسی نظر مردم اون کشور هاست. ببینید آقای اعتمادی، شما فکر کنید اوکراین سومین زرادخانه اتمی جهان رو داشته و با توافق کردن میان روسیه و غرب این زرادخانه اتمی رو اوکراین تحویل به روسیه داده و همونجا در واقع هم غرب و هم روسیه تضمین کردن امنیت ملی اوکراین رو. چگونه میشه خب یک کشور چنین سرجویی که بزرگترین یعنی سومین زرادخانه بزرگ جهان رو، یعنی از فرانسه بیشتر، از انگلستان بیشتر، از همه اینا بیشتر، همینجوری تحویل داد به این امید که در واقع زندگی آسوده‌ای داشته باشه و امنیتش تامین باشه؟ یعنی به نظر من، باز برگردم به اون پرسش شما، این وضعیتی که امروز ما با روسیه می‌بینیم که از هر جهت قابل، یعنی باید محکوم بشه، هیچ اما اگری هم نداره، اینی که ناتو چه کرده است و اینا، اگر کسی به اصطلاح بخواهد که تقصیر ناتو بیاندازد، هیچ کس با، یعنی من و شما دست کم طرفدار ناتو نیستیم و ناتو رو میشناسیم یعنی چی، ولی نمیشود با بزرگ کردن ناتو این فاجعه‌ای که در واقع پوتین به وجود آورده و این تجاوزی که پوتین کرده به حق ملت اوکراین و اوضاع جهانی، در حقیقت این رو نادیده گرفت و محکوم نکرد. یعنی این یک نوع باز برایند این وضعیت نامعین شطرنج صفحه بین الملل ما، صفحه شطرنج اوضاع جهانی ماست. من فکر میکنم که با این حمله پوتین، حتی تصور میکنم، امیدوارم، نمیدونم، به نظرم میاد که پیامداش خیلی بزرگتر از اون چیزیست که ما امروز حدس میزنیم و تصور میکنم که یک برگ از تاریخ جهان ورق خورد با این ماجرا.
آقای کردوانی، به عنوان آخرین پرسش، شما فکر میکنید که تو این دنیای آشوب زده ای که توصیفش کردید، تا کجا دموکراسی میتونه سهم داشته باشه در ترسیم دورنمای یک جهان باثبات، آری از در حقیقت جنگ، خودکامگی و در حقیقت نقض حقوق افراد و در خود جامعه ما بعد از 43 سال استقرار حکومت اسلامی اهمیت این تلاش برای استقرار دموکراسی تا چه حده، تا چه حد میتونه وقت کمک بکنه به استقرار ثبات در خاورمیانه، این محیط اطراف جامعه امروز ایران.
ما در کشور خودمون آقای اعتمادی با یک موقعیت دوگانه روبرو هستیم، یعنی یک سو حکومت است که حتی شما در نطق روز سه‌شنبه گذشته رهبر حکومت اسلامی هم نگاه بکنید، بر اساس اون که شمرده شده 22 بار اسم آمریکا آمده، 11 بار اسم اوکراین، یک بارم اسم روسیه نیامده و در حقیقت یک نوع تسلیم محض حکومت برابر خواستهای روسیه است. حالا در یه فرصت دیگه باید صحبت کرد راجع به تمام این لطمه هایی که روسیه امروز بر منافع ملی ما زده، در نتیجه و حکومتی که به هیچ رو پایبند هیچ نوع منافع ملی و دغدغه‌های دموکراتیک ایران نیست. آنچه که در دغدغه‌های حکومت ایران همه چیز جا داره بجز منفعت و مصلحت‌های مردم ایران و منافع تاریخی ایران. اما از طرف دیگر این واقعیت دوگانه به اصطلاح این است که آزادی خواهی و دموکراسی خواهی در جامعه ما امروز یه واقعیت انکارناپذیریه. ما حالا کی نمیشود گفت، ولی به هر جهت میشود به ضرس قاطع گفتش که در آینده ایران در بر روی این پاشنه‌ای که امروز میچرخد نخواهد چرخید. و من فکر میکنم که اگر چیزی جهان را بتواند نجات بدهد چیزی جز دموکراسی نیست، خواه در کشورهای استبدادی نظیر ما، خواه در کشورهای بزرگ غربی از آمریکا تا سوئد. و در حقیقت این دموکراسیه و این یک نوع همبستگی جهانیه که میتونه ما رو از افریت بزرگ جنگ و این موقعیت بسیار دشوار کنونی بیرون بیاره.
بسیار بسیار از توضیحات شما سپاسگزارم آقای کاظم کردوانی، پژوهشگر و سردبیر نشریه سپهر اندیشه. ممنونم که به پرسش‌های ما پاسخ دادی. تا چشم‌اندازی دیگر، بدرود.